بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بأس الأشتر، نحن رجال حيدر، على طريق القدس نور الجبين، نحن فجر النصر، ومن عروق النحر قد كسبنا إنا مقاومين.
راديو أربعين،
راديو أربعين.
صدق الرسول، صدق الإمام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسين، خير الكلام، صدق الصادق.
از شبکه فرهنگ با شما همراهیم. کتاب دریچه‌ای به سوی دانایی است، دانستن برای بهتر زیستن. اینک تحفه کتاب را به شما پیشکش میکنیم.
سیم و سر، سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب تأملی بر زندگانی ابوالاسود دوعلی و شرح گزیده اشعارش به قلم دکتر محمد جواد گودینی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر گودینی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رضا بود. همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، خاص برنامه سیم و زر، عرض درود، ادب و احترام دارم. بی نهایت خوش سعادتم که بار دیگر با نشان روشن کتاب بر بلندای امواج این شبکه رادیویی افتخار همکلامی با شما و تبرق کتابی دیگر رو دارم. همچنین مسئله شما سحر خانم ساختوار هم عرض درود و ادب و احترام دارم و سپاس به پاس دعوت من برای همراهی برنامه سیم و زر.
خیلی متشکرم که مثل همیشه همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر گودینی که اینجا در استودیو حاضر هستن. جناب آقای دکتر گودینی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم اسحاق تبار و جناب آقای خرمی و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید. و حالا در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. محمد جواد گودینی متولد 1363، دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران است. وی پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه است. استاد محمد جواد گودینی از مترجمان به نام زبان عربی کشور محسوب می گردد و تا کنون 300 مقاله در موضوعهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترجمه کرده که در نشریه‌های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. از کتاب‌های منتشر شده دکتر محمد جواد گودینی می توان این موارد را نام برد: صعود و سقوط ادبیات سیاسی در عصر بنی امیه، 40 حدیث در ستایش حسن خلق، بررسی تحلیلی صلح امام حسن علیه السلام و آغاز خلافت اموی، بررسی و تحلیل زندگی سید همیری و گزیده اشعارش، بررسی شرح و تحلیل قصیده فرزدق در ستایش امام سجاد علیه السلام، تأملی بر زندگانی و سخنان امام حسن عسکری علیه السلام، 40 حدیث در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، واکاوی زندگانی و سخنان عمر ابن عبدالعزیز، درآمدی بر زندگانی و سروده های صاحب ابن عباد، امام حسین علیه السلام، تحولات سیاسی عصر امامت حضرت سجاد علیه السلام، بررسی زندگانی ابو فراس همدانی و تأملی بر اشعارش و چندین عنوان کتاب دیگر. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر گودینی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم سرکار خانم ساختواران. چنان که از زبان شما شنیدیم، در این برنامه قرار است که نقل نظری داشته باشیم بر کتاب تأملی بر زندگانی ابوالاسود دوالی و شرح گزیده اشعارش، اثری که به قلم جناب دکتر محمد جواد گودینی قلمی شده و همچنین عرض درود و ادب و احترام دارم محضر جناب دکتر گودینی بزرگوار. خوش سعادتم بار دیگر این افتخار همکلامی با شما از آن من شد. آقای دکتر، از زبان شما مطابق آشنایی که با رسم برنامه دارید، برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است این بار نه تنها این کتاب رو در حقیقت تبرک نکرده باشن، که شاید کمتر نام کسی مانند ابوالاسود دوالی رو هم شنیده باشن، یک روایتی و یک شما و معرفی از این فرد داشته باشید، این فتح بابی برای کلام شما.
بله، خیلی ممنونم. ابوالاسود دوالی از ادبای نامدار و یاران نزدیک امام علی علیه السلام بوده و از پیشگامان شعر عاشورایی به شمار میده و جزء نخستین کسانی است که در رسای سالار شهیدان امام حسین علیه السلام شعر سروده و از او نقل شده و اشعار او به زمان ما رسیده. ابوالاسود، من بخوام یک بیوگرافی مختصری از او بگم خدمتتون، از تابعان بوده و از همصحبتی با پیامبر خدا بهره‌مند نشده، اما از تعدادی از اصحاب پیامبر احادیث شنیده و از برخی از اصحاب همچون امام علی، ابی بن کعب، زبیر بن عوام، ابن عباس، ابن مسعود، معاذ بن جبل و دیگران هم روایاتی از پیامبر رو نقل کرده. او از هواداران و پیروان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بوده و در نبردهای امام علیه السلام حضور داشته. در نبرد جمل از جمله چهره هایی بود که برای گفتگو و مذاکره با طلحه و زبیر جهت قانع ساختن آنان به دوری از جنگ از سوی امام علیه السلام انتخاب میشه. در برخی از نقل ها هم آمده که در نبرد صفین حاضر بوده و جز کسانی بود که امیر مؤمنان علیه السلام پیشنهاد فرمودن به عنوان نماینده و حکم ایشان انتخاب بشه، که البته اصحاب حضرت با این انتخاب مخالفت کردند و بر نمایندگی و حکمیت ابو موسی اشعری اصرار ورزیدند.
بله،
مورخان او را در زمره محدثان و ادیبان برجسته سده اول هجری توصیف کردند.
بسیار عالی، سپاسگزارم بابت این روایت و معرفی. خیلی کوتاه عرض میکنم دوستان عزیز، آنچه که به قلم جناب دکتر گودینی بزرگوار در این اثر در حقیقت در اختیار شما قرار گرفته بر دو فصل کلان استواره. فصل نخست بیشتر مروری است بر زندگی، احوال و جایگاه ادبی ابوالاسود دوالی، و در بخش دوم علاوه بر گزین کردن اشعار ایشان، ما شرح و ترجمه اشعار رو هم شاهد است. یک تمنایی داشته باشم از سرکار خانم ساختبار، بخش و برشی از این کتاب رو، کتاب تأملی بر زندگانی ابوالاسود دوالی رو به قلم جناب دکتر گودینی با شما عزیزان قسمت بکنن، در بازگشت فصل دوم و شاید نگاه تخصصی خودمون رو بر این اثر استوار میکنیم.
پس از جریان حکمیت و پیدایش گروهی با نام خوارج و آغاز قائله نهروان، عبدالله ابن عباس که با دستور امام علی علیه السلام فرمانداری شهر بصره را بر عهده داشت، ابوالاسود دوعلی را برای پیکار با خوارج بصره و فتنه آنان در این منطقه مهم و استراتژیک گسیل داشت. ابوالاسود دوعلی در دوره‌ای مسئولیت قضاوت در شهر بصره را نیز عهده‌دار بود و سیر نویسان و مورخان نام او را در زمره فقها، محدثان و دانشمندان گرانمایه و ارجمند از میان تابعان دانستند. پس از شهادت امام علی علیه السلام، ابوالاسود دوعلی همواره به مکتب اهل بیت پایبند بوده و از این راه منحرف نگشت. زمانی که معاویه ابن ابی سفیان هدیه ای را برای ابوالاسود دوعلی فرستاد تا از این راه از او دلجویی کرده و به خیش نزدیک نماید، دختر کوچکش مقداری از حلوایی را که در میان آن هدیه به چشم می‌خورد بر دهان گذاشت. ابوالاسود دوعلی که از جریان با خبر بود گفت: دخترم، آن حلوای را بیرون انداز. معاویان را برای ما فرستاده است تا ما را از امیرالمؤمنین و دوستی اهل بیت باز دارد و منحرف سازد. دختر ابوالاسود دوعلی نیز گفت: خدا آن حلوا را زشت کند که می‌خواهد ما را به وسیله خود از پیشوای پاک دور سازد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تأمل بر زندگانی ابوالاسود دوعلی و شرح گزیده اشعارش به قلم محمد جواد گودینی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با جناب آقای دکتر گودینی میشنویم.
سپاسگزارم از شما سکر خانم اساق‌تبار و جناب دکتر گودینی. در بخش دوم استوار بشیم نخست بر آنچه که شما در فصل نخست گفتید، یعنی آن شمایل شناسایی از فردی به نام ابوالاسود دوعلی که از یاران حضرت علی علیه السلام بوده، در نبردها با او همراه بوده و البته دلدادگی و دلسپردگی که به امام سوم شیعیان و نهضت حسینی و مقطع و مطلع عاشورا در حقیقت داشته و اشعاری که در این ساحت بوده. شکل و شمایل دلیل انتخاب چنین شاعری صرفاً به سبب ارادت به دو امام همام مسلمانان بوده یا دلیل دیگر بوده که میان تمامی این نامهای شناسا در جهان ادبیت حداقل جهان عرب جناب دکتر گودین دست به روی ابوالاسود دوعلی گذاشته؟
بله، خیلی ممنون از سوال خوبتون. علت انتخاب ابوالاسود دوعلی و بررسی گزیده اشعار او این است که ابوالاسود علی‌رغم جایگاه والایی که در ادبیات عربی داره، در میان ما ایرانیان چندان شناخته شده نبوده و به همین خاطر بنده احساس وظیفه کردم که در این خصوص باید کاری و قدمی بردارم برای آشنا ساختن هرچه بیشتر مردم سرزمینم با این ادیب بزرگ. چون من خدمت عزیزان عرض کنم او نخستین کسی است که با راهنمایی امام علی علیه السلام دانش نحو رو، یعنی قواعد زبان عربی رو، تنظیم و تدوین کرده و در این باره اصلا مکتوب از خودش به جای گذاشته. به دیگر سخن، ابوالاسود دوعلی از امام علی علیه السلام دانش نحو رو آموخته و اون رو نشر داده و اولین کسی است که قرآن کریم رو نقطه گذاری کرده و دانش نحو و مکتب‌های گوناگونش، مکتب کوفه، مکتب بصره، مکتب اندلس، مکتب بغداد و غیره، به ابوالاسود دوعلی منتهی میشه و او خودش نیز اعتراف داشته آنچه از دانش نحو میداند رو از امام علی علیه السلام فرا گرفته است. پس از شهادت امام علی علیه السلام هم ابوالاسود بر راه و گفتمان علوی ثابت قدم بوده، اما خیلی در امور سیاسی دیگه دخالت نمی کنه و بیشتر به امور آموزشی و سرودن شعر می پرداخت.
بله.
و از او اشعاری در رسای مولای متقیان روایت شده که من گزیده ای از این اشعار در فصل دوم کتاب آوردم.
بسیار عالی. نکته که شما عرض کردید خاصه در حوزه صرف و نحو عربی، حالا ارجایی که خود ابوالاسود داشته و داره که از در حقیقت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آموخته، نقش و سهمی که خودش داشته در این مکاتب گوناگون که شما فرمودید، اندلس، بغداد و در حقیقت نقاط دیگر، من رو به یاد خدمت شما عرض می‌کنم که دانشمندای خودمون انداختی آنها حداقل این ادعا رو دارن در حوزه صرف و نحو عربی و تدوین اون. تفاوت میان این دو چیز، چون به حال عصر و حضور و زمان دانشمندان ایرانی ما تفاوت داشته با قرنی که در حقیقت زیست میکرده در سالهای در حقیقت ابتدایی زیست حیات مولا و در ادامه تا نهایت مثلا امام حسن و امام حسین علیه السلام، آیا این دو روایت روایتی متفاوت هست یا باید دنبال دلیل دیگری بگردیم؟
بله، خیلی متشکرم از سوال خوبتون. ابوالاسود اولین کسی است که در حوزه نحو، علم نحو عربی، از او اثری بر جای مانده و نوشته هایی داره و بعدها نوشته های او چراغ راه دانشمندان دیگر قرار میگیره، که البته همونجور که شما هم به درستی اشاره کردید بسیاری از دانشمندان نحوی و کسانی که علم نحو رو کتاب نوشتن دربارش و توسعه دادن ایرانی بودند و این کاملا مطلب درستیه. مثل سیبوی
بله
ایرانی بوده، مثل ابو علی فارسی که ایرانی بوده، مثل کسائی و بزرگان دیگر ادب عربی و از خانم خدمت و نحو عربی که خیلی هاشون ایرانی بودن و ایرانیان نقش عمده‌ای در و نقش برجسته و پررنگی در تدوین نحو عربی و صرف عربی و علوم دیگر و عروض، حتی علم عروض زبان عربی داشتند. اما همه اینها منتهی میشن در علم نحو به ابوالاسود دوعلی و همان گونه که اشاره شد ابوالاسود نیز چارچوب علم نحو رو از مولا و پیشوایش علی علیه السلام آموخته و یاد گرفته. من خوب اینجا اشاره کنم به سخن جاهز، ادیب بزرگ زبان عربی در عصر عباسی، که درباره ابوالاسود گفته او از پیشگامان علم نحو بوده و میان خردورزی، خوش زبانی و سخنوری و سرودن شعر و شعر ظریف و دلپذیر جمع کرده بود. به همه این ویژگی ها در او وجود داشته و از همه این ویژگی ها برخوردار بوده است. از ابوالاسود دوعلی اشعاری در رسای مولای متقیان علی علیه السلام هم روایت شده، از جمله این سروده مشهور او که پس از شهادت امام علیه السلام اون رو سروده است و در اون معاویه رو مورد خطاب قرار داده.
بله.
الا ابلغ معاویه ابن حرب فلا قبرت عیون الشامتینا قتلتم خیر من رکب المطایا و خیسها و من رکب السفینا الا یا عینو ویحک فسعدینا الا فبکی امیر المؤمنینا، که ترجمه اشعاری میشه به معاویه ابن حرب، معاویه ابن ابی سفیان بگو و به او برسان که دیدگان سرزنشگران روشن مباد، شما ای دشمنان بهترین کسی را کشتید که بر پشت مرکبی سوار شده و بر پشت شتران نشسته است، کنایه از این که بهترین انسان را به شهادت رساندید.
درست.
ای دیدگان من، ما را سرفراز کن و بر امیر مؤمنان گریه کن و ندب سرایی را آغاز نما. آنچه که همون گونه که عرض کردم در سروده های ابوالاسود دوعلی بسیار برجسته و قابل ملاحظه است، سرودن اشعار فراوانی از سوی او در رسای امام حسین علیه السلام و رویداد تاریخی کربلا بوده و می توانیم ابوالاسود رو از نخستین چهره های ادبی در جهان اسلام توصیف کنیم که در این باره شعر سروده. سرانجام هم ابوالاسود در سال 68 یا 69 هجری، در حالی که حدوداً 85 سال از عمرش سپری شد، درگذشت و از او فرزند پسری به نام ابو حرب ابن ابوالاسود نیز بر جای مانده بود که او هم البته بعد از مدتی در عصر بنی امیه از دنیا رحلت میکنه.
تقریبا 7 8 سال بعد از واقعه عاشورا دیگه.
دقیقاً بله. اگر سال 68 باشه 7 سال بعد از شهادت امام حسین، اگر سال 69 باشه 8 سال بعد از شهادت امام حسین ایشون از دنیا رحلت میکنه.
بسیار عالی، بی‌نهایت سپاسگزارم. خب حال اینجا از سرکار خانم ساختبار تمنا دارم که برای برشی دیگه و قرائتی از آن برشی که ایشان خودشون انتخاب میکنند از کتاب تأملی بر زندگانی ابوالاسود دوعلی و در بازگشت فصل سوم و پایانی برنامه رو همراه خواهیم بود با جناب دکتر گودینی و شما عزیزان بزرگوار.
امام علی علیه السلام که خود در مکتب قرآن تربیت یافته بود، اصول علم نحو عربی را برای حراست از زبانی که قرآن به آن نازل شده است به شاگردش ابوالاسود آموزش داد و و با او توصیه فرمود این راه را در پیش گیر و بدین ترتیب دانش نحو تدوین گردید و این علم ارزنده از یادگارهای امام علی علیه السلام و میراث علمی و ادبی آن پیشوای سخنوران و بلیغان است. دانشمندان و بزرگان نحو که برخی بی واسطه و بخش قابل توجهی نیز با واسطه از شاگردان ابوالاسود دوعلی به شمار می آیند، با تألیف ها و آثار پژوهشی خود که بخشی از آن آثار تا امروز نیز بر جای مانده است، دانش نحو را که برای فهم متون عربی به ویژه قرآن کریم و روایات ضروری به نظر می رسد، کامل کرده و آن را توسعه بخشیده اند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تأملی بر زندگانی ابوالاسود دوعلی و شرح گزیده اشعارش به قلم دکتر محمد جواد گودینی بود و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با جناب آقای امین خرمی، کارشناس برنامه سیم و زر، و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با جناب آقای دکتر گودینی میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. جناب دکتر گودینی، سوالی که میخوام مطرح کنم الزاماً صادقانه دارم عرض میکنم به اثر شما استوار نیست، اما دغدغه من حداقل در مواجهه با جهان شعر عرب بوده و آنچه که ترجمه شده است. بسیار بسیار فراوان از بزرگانی که تسلط داشتن هم بر ادبیات فارسی هم بر ادبیات عرب، اصلا در تمام جهان نخست بر این مهم استوارن که عموما شعر ترجمه پذیر نیست. این رو بذاریم کنار این مؤلفه رو، چون در مورد شعر ایرانی هم صادقه. اما وقتی با جهان عرب همراه میشیم به دلیل پیچیدگی‌های غریب و عجیب زبانی، سیر تطور و تحولی که این زبان در حقیقت در این اعصار و قرون داشته، اصلا این 14 قرن رو فقط در نظر بگیریم و مکاتب مختلف، نهله‌های مختلف، شیوه‌های حتی گویش و روایتی که در کشورهای مختلف عرب در حقیقت وجود داره یا قبایل مختلف عرب، شکل ترجمه تا چه حد میتواند استوار باشد به آنچه که اینجا مثلا شاعری مثل ابوالاسود مد نظرش بوده، یا به قول معروف گفتنی سبک و غایت دانشی که جناب دکتر گودینی بر جهان ادبیات عرب در حقیقت داشته و دارد؟ چون این دو جهان دو جهانی متفاوت است. من قول میدهم همین یکی از همین اشعار، چندین اشعاری که شما انتخاب کردی رو به یکی دیگه از مترجمان بدهیم، ترجمهش با آن چیزی که شما اینجا آورده اید، نمیگویم زمین تا آسمون متفاوت، ولی حتما تفاوتهایی را حتی از نظر معنی منتقل خواهد کرد.
بله، کاملا درست فرمایش شما. و ترجمه برگردان یک متن یا یک گفتار از زبانی به زبان دیگر کاریست بسیار دشوار و سختی های فراوان داره، مخصوصا اگر اون متن ادبی باشد.
کاملا.
که به هر حال خود ادبیات یک ظرافت ها و یک زیبایی شناسی هایی دارد که چه بسا قابل انتقال به زبان دیگر نباشه. و ما از گذشته تا کنون در ترجمه قرآن کریم نظر به جایگاه والای فصاحتی قرآن کریم این مشکل رو داشتیم و گفته شده و درستی هم گفته شده که معنی قرآن قابل انتقال هست، اما بلاغت قرآن رو نمیشه منتقل کرد.
درست.
و برای درک بلاغت قرآن لاجرم فردی که میخواهد بلاغت اون رو دریابد باید با ادبیات عرب، با علوم بلاغی، معانی بیان و بدی آشنایی داشته باشه، آشنایی بالایی داشته باشه، استعاره ها، کنایه ها، تشبیهات و زیبایی شناسی های قرآن رو بتوانه دریابه و اون رو تا حد زیادی متوجه بشه و بعد برتری قرآن بر همه کلام های عرب هم بتوانه در واقع اعتراف داشته باشه. بله، واقعا ترجمه اشعار سختی های فراوان داشته و داره و حتما تفاوت هایی هم از لحاظ سلیقه میان مترجمان وجود داره و هم، ولی خب به هر حال ترجمه باید تلاش بشه. ما مترجم ها یکی از ویژگی هامون و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم باید تلاش کنیم تا جای ممکن اون متن رو و اون گفتار رو به زبان امروزی برای مخاطبان قابل درک بکنیم و اون رو بیاوریم. من اینجا اجازه میخوام یک مقداری از سرودهای ابوالاسود دوعلی رو در رسای امام حسین علیه السلام برای مخاطبان محترم
بخار تمنا میکنم.
یک بیت معروفی به ابوالاسود منتسب شده که با حالتی سرزنشگونه پس از شهادت امام حسین امت اسلامی رو مورد خطاب قرار داده و این گونه گفته: اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. آیا امتی که گروه و جماعتی که حسین را به قتل رساندند آیا امید به شفاعت جدش در روز رستاخیز دارند؟ چگونه چون این امیدی رو در ذهن میپرور استفهام در واقع توبیخی هست. در جای دیگر در قصای سالار شهیدان و خاندان هاشمی که در این در رأس اونها امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدن این گونه سروده: یا ناعی الدین الذی ینع التقا قم فنعه والبيت ذا الاستار ابني علي آل بيت محمد بالطف تقتلهم جفات نزاري سبحان ذا العرش العلي مكانهم انا يكابره ذو الاوزار. ای کسی که برای دین خدا به سوگ نشسته ای، برخیز و به حال خانه کعبه و حالی که بر جهان اسلام و تقوا فرود آمده است ندبه کن، این مصیبتی که بر دین خدا آمده است و یادآوری نما. آیا فرزندان علی و اهل بیت پیامبر در سرزمین کربلا توسط تبهکاران و اشرار به قتل میرسند؟ چگونه این مسئله ممکن است؟ که استفهام توبیخی است باز بار دیگر. پاک و مبرداست خدایی که دارای عرش بوده و جایگاهش بلند است، او پاک و منزه از آن است که بدکاران و تبهکاران بتوانند با او به مبارزه برخواسته و بر او چیرگی یابند.
درود درود، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر گودینی بابت اینکه دقایق دیگر از وقت گرانبهای خودتون رو به احترام نخست علاقمندان به کتاب دو دیگر همراهان شبکه رادیوی فرهنگ در اختیار سیم و زر قرار دادید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم.
خیلی ممنونم، من هم از شما تشکر میکنم. انشاءالله که سلامت و موفق و پیروز و پاینده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق تبار بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادی تا بار دیگر با برنامه سیم و زر با شما عزیزان دوستان عزیز شنونده و مهمان عالی مقام برنامه همراه باشم. آنچه که در این برنامه برش اشارت شد، چه مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، چه پرچمدار نهضت عاشورا و قیام حسینی حضرت امام حسین علیه السلام، به فراخور احوالی هم که در اون حضور داریم بی قرابت نیست و امیدوارم که این ایام بتونیم معرفت بیشتری در حوزه کسب بزرگی و تمام آموزه‌هایی که این اسوه‌های بزرگ دینی و تاریخی برای ما داشتند رو بیش از پیش چراغ راه زندگی خودمان بکنیم. ملتمس دعای خیر دوستان عزیز شنونده و مردم بزرگوار ایران هم هستم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه یار و همراه ما بودید در برنامه سیم و زر. سپاس فراوان. همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد جواد گودینی که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه سیم و زر حاضر شدید. سپاس فراوان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با این برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسته و رسته را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسته به معنای رویده و سبز شده است، مثل نورسته، و رستن به معنای رها شده و رهیده، مثل از بند رسته. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد.